أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در تعریفی که برای نفس از ارسطو به یادگار مانده است که فرمود النفس کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، مرحوم صدر متعلید فرمودن که این تعریف جامع لسائر النفوس. این تعریف هم برای نفوس ارضی است به تعبیر ابن سینا، یعنی نفس نباتی و حیوانی و انسانی، و هم برای نفوس یا نفس فلکی. این رو تحلیل فرمودن که جامعیت اون رو فرمودن با این بیان ما اشکالاتی که برای بعضی از متأخرین جزء اشکال مهم هم تلقی شده بود در پیرامون این تعریف، گفتن ما این تعریف رو به هر نوع نگاه کنیم جامع نخواهد بود، یا نفس نباتی رو شامل نمیشه یا نفس فلکی رو شامل نمیشه. فرمود و به هذا یندفع الاشکال. این اشکالات آقایون را نقل کردن، بعد فرمودن رسیدن به اینجا، فرمود هذا ما ذکروه من الاشکال وقد علمت حله به تفسیر معنی العاله، یعنی عالی چیزیست که با قوه کار کند نه با ابزار. اگر ما عالی را به این معنا گرفتیم دیگر اون اشکالات هم قهرن برطرف می شود. بعد می فرماد بر این اساسی که ما گفتیم دیگه نیاز به اون تکلفی هم نیست که ابن سینا اون رو بیان کردن درباره نفوس فلکی. و خلاصه بیانشون این است که دو نظر درباره نفوس فلکی است. یک نظر بر این است که کل فلک، این هر فلکی دارای یک نفس کلی است و اون کواکبی که در اون فلک کلیان و افلاک جزئی که در اون فلک کلیاند، اینا به منزله قوای اون فلکن و کارهای اون فلک به وسیله این قوا انجام میشه. اگر ما اینجور گفتیم این تعریف شامل میشود، و اگر ما گفتیم که تمام افلاک هر کدوم نفس علائده دارن، خب این تعریف شامل حال او نمی شود. البته بارها به عرضتون رسید که این بحث افلاک به عنوان اصول موضوع در فلسفه رایافته ساعت و سخم اون اصلا به عهده فیلسوف نیست، این در بحث هیئت است. اگر بعد از چند صد سال معلوم شد که مباحث افلاک در بحث مربوط بحث طبیعیات نیست بلکه در ریاضیات است، و اصلا ما فلک مجسم یعنی اجرام فلکی نداریم، این هیچ خللی در فلسفه وارد نمی شود، چون فیلسوف اینها را به عنوان اصول موضوعه، به عنوان یک نظریه در فلسفه مطرح کرده است، نه به عنوان علم ثابت. این آقایون در همون بحث مباحث افلاک میگویند که قائل به عقول عشره و افلاک نوگانه هم، میگویند هر یک از این افلاک نوگانه خود یک فلک کلی است که در درون او کواکب و افلاک جزئی هستند. بعد در تعداد افلاک نظرات گوناگون است، تا حدود 54 فلک در این باره گفتن، اونجور که مرحوم صدرالمتعالین در شواهد ربوبی مطرح کردن، و تعداد کمتر یا بیشتر. پس بنابر نظر اینا هر فلکی از این افلاک نهگانه یک فلک کلیست و در معدوده او درون او افلاک جزئیست. در اینجا گفتن، بعضی گفتن که هر یک از این افلاک کلی یک نفس دارد و آن افلاک جزئی به منزله قوای او هستند. خب اگر اینجور باشه، این مثلا تعریف نفس در اینجا صدق میکنه. و اگر نه، اون نظریه دوم بود که هر یک از این افلاک برای خود نفوس چه جزئی چه کلی نفوس علایده داره، خب قهرن این دیگه راه ندارد. مرحوم صدرالمتعالی میفرماد با این بیانی که ما داشتیم دیگه نیازی به این تکلف نیست که مثلا این بحث رو به این صورت مطرح کردیم اونجوری که ابن سینا مطرح کردن. ولا حاجت الى اختیار رأی رأی المعتمل الغیر المعلوم فی باب الفلکیات حسب ما قاله الشیخ من ان اجسام السماویه فیها مذهبان. نیازی نیست اونچه که اون نظریهی که احتمال دادن و اصلا نظر علمی هم ثابت نشده در باب فلکیات، اونجوری که ابن سینا گفتن که درباره اجسام سماوی دو مذهب است. همین که الان عرض کردیم، یکی این که هر یک از افلاک کلی دارای یک نفس است یا همه نفس گوناگون دارن، میفرماد لا حاجت به این. حسب ما قاله الشیخ من ان الاجسام السماویه فیها مذهبان، احدهما، یه مذهب اینه که مذهب من یرا ان کل فلک زی کوکب یجتمع من کواکب و من عدت کرات فیه جسم حیوانی. یه نظر اینه که اولی مذهب کسانی است که اینها میگویند هر یک از افلاک دارای کوکبن این فلک کلی یجتمع من الکواکب و عدت کرات، که اینها در درون اون فلک کلی است. این ان کل فلک زی کوکبن، این جسم حیوانیون که قد دبرد له نفسون یتم و فعلها به عدت اجزا ذات حرکت. نفس مدبر این فلک است و کارهایش با شمارشی از اجزای حرکت او تعیین می شوند. یعنی این جسم حیوانی است و نفس دارد، یک نفس کلی برای این فلک کلی و اجزای او به منزله قوای او هستند. احدهما مذهب من یرا ان کل فلک زی کوکب یجتمع من الکواکب و من عدت کرات فیه که در اوست، اینها جسم حیوانیون که قد دبرد له نفس یتم فعلها فعل اون نفس به عدت اجزا زبات حرکت. فیکون اون اجزا یک الالات به منزله آلات او هستن. و ذالک القول لا یستمر فی جمیع الافلاک و الکرات. میفرمه البته این نظریه در همه افلاک استمرار ندارد، یا در نسخه بدل داره که و ذالک القول لا یجری فی جمیع الافلاک و الکرات. برای اینکه مثلا ما فلک اطلس رو وقتی در نظر بگیریم، خب فلک کلیست به نظر اینها، ولی در فلک اطلس دیگه اونجا کوکبی وجود ندارد. خب اگر هر فلکی کوکبهای او به منزله قوای او هستن که کار او رو انجام میدن، پس فلک اطلس که کوکب نداره تکلیفش چی میشه؟ لذا این نظریه و ذالک القول لا یستمر فی جمیع الافلاک والکر. و ثانیه ما مذهب دوم اینه که مذهب من یرا ان کل کرتن فلها فی نفسها حیاتون مفرده، و قهران هر کدوم نفس جدایی دارن، هر کره بر ان کل کره فلها فی نفسها حیاتون مفرده، و یرا جسما محیطا بالکل واحدا لا کسرت فیه، فهو لا یلزمهم ان یرو ان اسم النفس الواقع على النفس الفلکی و على النفس النباتی انما یقع بالاشتراک، فهو لا یلزمهم که ان بخوان اینا اینجور نظر بدن ببینن که بگن اسم نفس که واقع شده بر نفس فلکی و بر نفس حیوانی، این انما یقع بالاشتراک که به نوع اشتراک لفظی است، برای اینکه هر یک از اینها نفسشون با نفوس دیگر اصلا تباین دارن، اینها اشتراک معنوی نیست. این تمام شد که ایشون فرمودن لا حاجت الا اختیار، اصلا این حرف وقتی ما اینجور تعریف کردیم نیازی به این تکلف نیست. اونگاه شما فرماین که ثم علم انه به ادخال لفظ ذل حیات فی حد نفس و این خرجت نباتیه لکن لیس کما زعمه الشیخ من انه لا یقع علی الفلک و الحیوان به معنا واحد بل بالاشتراک. مطلب بعدی این است که وقتی ما در تعریف نفس ذی حیات رو بخوایم وارد بکنیم، اگرچه این ذی حیات بودن نبات را خارج می کند، ولی همونطوری که ابن سینا گمان کرده است، این تعریف یعنی عنوان نفس برای اینها دیگر اشتراک معنوی نخواهد بود. ثم علم انه به ادخال لفظ ذیل حیات فی حد نفس و این خرجت نباتی، یا نفس نباتی رو خارج میکنه، لکن لیسه کما زعمه شیخ، ولی اینجور که شیخم ابن سینا گمان کرده نیست که ایشون گفته من انه لا یقع علی الفلک و الحیوان به معنا واحد بل بالاشتراک. ابن سینا می‌فرمایند ما اگر در تعدید نفس ذی حیات را اخذ کنیم، گرچه نفوس فلکی را شامل می‌شود ولی نفس نباتی را خارج می‌کند، و این هم به نوع اشتراک لفظی خواهد بود نه اشتراک معنوی. مرحوم صدر المتعالی می‌فرمایند خب این لیس کما اونجور که ایشون گفتن. حالا فرمایش ابن سینا اینه، اونچه که ابن سینا در فصل اول علم و نفس شفا فرمودن این مطلب رو اینه، می فرماین ان الحیوانات والفلک لا تشترک فی معنا اسم الحیات ولا اسم النطق ایزن. می فرماید حیوانات، حالا اعم از انسان و حیوانات، با فلک در معنای اسم حیات اشتراک ندارن، یعنی حیات حیوانات با حیات افلاک با همدیگر تباین دارن، ولا اسم نطق ایزن در هر دو. چرا؟ برای اینکه اینها با همدیگر متفاوته. لأن النطق الذی ها هنا، اون نطقی که در انسان هست، یقع على وجود نفس که لحل عقلان الحیولیان ولیس هازام ما یسه و هناق، اون نطقی که در انسان مطرح است واقع شده بر وجود نفسی که نطق در انسان واقع شده بر وجود نفسی که این نفس دارای دو عقل هیولانی است، عقل نظری در حد هیولانی و عقل عملی در حد هیولانی. لأن النطق الذي ها هنا يقع على وجود نفس،
کلها الاقلان الحیولیان ولیس هازا مما یسه هناک، در فلک چنین چیزی ممکن نیست. برای اینکه فان نطق هناک عقل بالفعل، چون در افلاک این آقایون فرمودن اونجا فعلیت قوه در اونجا راه ندارد. فان نطق هناک عقل بالفعل و حالون که والعقل بالفعل غیر مقوم للنفس الكائنت جزءا من حد الناطق، عقل بالفعل مقوم برای نفسی که کائن است، نفس کائنه‌ای که حادث شده که جزئی باشد از حد، جزءا من حد ناطق، اینجور نیست. والعقل بالفعل غیر مقوم للنفس الكائنه، اون چی که مقوم برای نفس کائنه است اون عقل حیولانی است، بالفعل است نه بالقوه، بالقوه است نه بالفعل. والعقل بالفعل غیر مقوم للنفس الكائنت جزءا من حد ناطق. و کذالک الحس، حس هم همینطوره مثل نطق. و کذالک الحس هاهنا در حیوان و انسان یقع علی القوت التي بها یدرک المحسوسات علی سبیل قبول امثلتها والانفعال منها ولیس هذا مما یسه هناک. می فرماید حس هم همینطوره در حیوان و انسان واقع شده بر قوهی که به وسیله اون قوه ادراک می شود محسوسات. حس در حیوان و انسان به این نحو است که مثال اون محسوس را قوه حاسه میپذیرد و از صورت محسوس منفعل میشود. خب چنین چیزی در فلک راه ندارد. و کذالک الحس هاهنا یقع علی القوه التي بها یدرک المحسوسات علی سبیل قبول امثلتها والانفعال منها و حالون که ولیسه آزام ما یسه و هناک، در فلک. انتها فرمایش ابن سینا در همون فصل اول علم النفس شفا. اون که می فرماد و ذالک، چرا ما الان اونجا گفتیم که این چه که ابن سینا گمان کرده لیس، لکن لیسه کما زعمه، حرفشون رو قبول نکردیم. برای این است که لأن لفظ، لفظ ذل حیات که در تعریف نفس مطرح شده است، و ذالک لأن لفظ، لأن لفظ ذل حیات ان اريد به مبدا الادراک و تحریک المطلقین یتناول الفلک و الحیوان جمیعا. اگر منظور از ذل حیات مبدا ادراک و تحریک باشد، یعنی مطلق قوه ادراکی و تحریکی، خب این تعریف که ذل حیات به این معنا در او عقد شده شامل هم فلک می شود و هم حیوان اعم از انسان. چرا؟ برای که لأن الادراک اعم من الاحساس و تخیل و تعقل. اگر منظور از این ذل حیات مبدأ ادراک باشد، خب ادراک اعم از احساس است، احساس هم ادراک است، تخیلم ادراک است، تعقلم ادراک است. و ایزن ان اورید بالادراک المأخوذ فی حد الحیات الاحساس فقط. و همینطور اگر اراده شود از این ادراکی که اخذ شده در حد حیات فقط احساس، دیگه تخیل و تعقل را ما در او اخذ نکنیم، و ایزن ان ارید بل ادراک المأخوذ فی حد الحیات الاحساس فقط یمکن ان یتناول الفلک را، او را هم باز شامل میشه. چرا؟ از لیس من شرط معنی الاحساس انفعال العالم، برای اینکه اگر فقط احساس را ما اخذ کردیم در معنای احساس انفعال آلت اخذ نشده، که تا ما بگیم در افلاک این مطلب راه نداشته باشد. و ایزن ان ارید بالادراک المأخوذ فی حد الحیات الاحساس فقط یمکن ان یتناول الفلک را، چرا؟ از لیس من شرط معنی الاحساس انفعال الالات، بل لو تحقق احزار و صورت جزئیت لقوت الحاست من غیر انفعال وقع لحالت الحس، برای اینکه اگر احزار صورت جزئی برای قوه حاسه حاضر شد بدون انفعال من غیر انفعال وقع لحالت الحس، لکان الاحساس و حاصلا فی الحقیقه، همین که اون صورت جزئی برای قوه حاسه حاضر شد بدون انفعال حالت حس، احساس حاصل است در حقیقت. کما یقع فی الحس المشترک حضور و صورت یا صور محسوست فی النوم ابل یقظه، همونطوری که در حس مشترک حضور صورت محسوس در نوم یا در یقظه، وقتی اون صورت محسوس در حس مشترک حاضر شد، فیشاهدها النفس من غیر تأثر حاست هناك، اونجا نفس مشاهده میکنه بدون تأثیر حاسه. خب اینم همینطوره، یعنی در حقیقت او، در حقیقت احساس انفعال قوه حاسه شرط نشده، دخالتی ندارد. کما یقع فی الحس المشترک حضور و صورت محسوست فی النوم اول یقظه، کما للمبرسمین، اونایی که سرسام دارند، اون چه میبیند در خارج نیست ولی در حس مشترک او این صورت محسوس حضور پیدا کرده، حالا ولی اونگه در خارج چنین چیزی وجود نداشته باشد. خب وقتی حضور صورت محسوس در حس مشترک بود، فیشاهدها این صورت محسوس را نفس بدون اینکه حاسه او متأثر بوده بشد، من غیر تأثر حاست هنا. پس بنابراین فعلم ان حقیقت الاحساس هی حضور و صورت الجزئیه، در حقیقت احساس انفعال حاسه اخذ نشده. فعلم ان حقیقت الاحساس هی حضور و صورت الجزئیه لا تأثر الآلت بها ولن تواء الصورت فیها، در حقیقت احساس همین حضور صورت جزئی کافیست، نه تأثر آلت
به وسیله اون که بخواد انفعال حاسق بوده باشد، نه انفعال حاسه در او عقد شده و نه انتباع صورت در او. البته ولنتباع از صورت فیها بنابر نظر آقایان مشراست که اینا علم را انتباع صورت می دونن، ولی در حکمت متعالیه اینها انشاء نفس می دانن. کلان می فرما فعلم ان حقیقت الاحساس ای حضور و صورت الجزئیه لا تأثر الالت بها ولنتباع و صورت فیها در حاس. مرحوم صدر المتعالی می فرماد کیفه و نحنو ظاهبون الى ان الابصار عندنا ليس الا بانشاء النفس صورتا اخرى غیر التي في الماده الخارجيه. چگونه است با حالون که از نظر ما مثلا ابصار به عنوان یکی از ادراکات حسی از دیدگاه ما چیزی نیست الا همون انشاء نفس، چون در بحث ابصار انتباعی ها و کسانی که چند نظریه در بحث ابصار مطرح است، خروج و شعاعی ها انتباعی هایشون در اونجا می فهمن نه هیچ کدوم از اینا نیست. در ابصار انشاء نفس است، نفس انشاء می کند، نه انتباع است نه خروج و شعاع. کیفه و نحنو ظاهبون الى ان الابصار عندنا ليس الا به انشاء نفس صورتن اخرى غیر از اونی که در ماده خارجی است. اونی که در ماده خارجی که نمیاد، نفس صورتی از او را انشاء میکنه و هیه اون صورت انشاء شده مماثلتون ایاها، او مثل اون ماده خارجی است. معلقتون لافی محلن، چون موجود مجرد است حلول در محل نکرده بلکه صدور از مبدأ دارد. معلقتون جز منشآت نفس، موجود مجرد است، لافی محل حلول در محل نکرده بلکه صدور از مبدأ است نه حلول در محل. معلقتون لافی محل، چون اصل علم، مدار علم در مدار مجردات است. علم، عالم، معلوم همه مجردن، غیر مجرد نه علم واقعی میشه نه عالم واقعی میشه نه معلوم. اینی که در خارجه، اون مادهی که مثلا در خارجه او معلوم بلعرزه، معلومه به ذات، اون صورتی است که نفس انشاء کرده است. و هاکذا حال الافلاک فی کونها حاستن من حیث و حساسیتها به ضرب من الفعل. همینطور وضعیت افلاک در این جهت که اینا احساس میکنن از اون حیث که من حیث و حساسیتها به ضرب من الفعل است برای او، لا به ضرب من الانفعال. احساس در افلاک به نوع صدور از مبدأ است نه غلول در محل. حالا بر فرض این که مسئله افلاکی باشد، لکن مع هذا لیس لقائل ان یقول. با این وجود حالا یه سوال اینجا تر می شود و ایشون این سوال رو پاسخ می فرمند در ادامه همین بحث که با حول قول قوه الهی این در نوبت بعد مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.